أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بإضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. نظریه پنجم، نظریه رمز و اشاره، و اینکه الفاظ چونان رموزی برای القاء معنا اعتبار شده باشد. این نظریه متعلق به محقق اصفهانی است. ایشون به تفصیل نظریشون رو طی 4 صفحه در نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 20-24 مطرح کردن. خلاصه نظریشون این است که امور چند گونه هستند. برخی از امور ما به ازای خارجی دارند، وقتی شما میگید حجر، حجر ما به ازای خارجی دارد، یک لفظ حجر منظورمون نیست. یک شیء در خارج به صورت جسم سخت وجود داره و حقیقی هم هست، جوهر هم هست. این که ما به ازای خارجی داره حقیقتا، این نوع از امور رو میگیم حقیقیه. بعضی چیزها هستند که در خارج ما به ازای خارجی ندارند، اما چیز خارجی واقعی هست که این از آن عنصر خارجی انتزاع میتونی بشه. میگید فوق، فوقیت. فوقیت یه ما به ازای خارجی نداره، بگیم این فوقیت هست. اما یه شیئی در بیرون هست به نام سقف که با کف که مقایسه میشه، برای اون سقف، اون سقف متصف به صفت فوقیت میشه. یعنی ما از این که این جسم سقف بالای جسم کف قرار گرفته، از این وضعیتش انتزاع میکنیم مفهومی رو به نام فوقیت. پس فوقیت در خارج ما به ازا نداره، اما منشأ انتزاع خارجی داره. فوق شیئی فوقانی هست که از او ما فوقیت رو فیلم انتزاع بکنیم. بعضی سیدی هم هستن که نه تنها در خارج ما به ازا ندارن، چیز دیگری که منشأ انتزاع آنها بشود هم در خارج وجود داره. ما اعتبار محض میکنیم. ایشون گفتن که وضع لفظ از این جنس اعتبار است. لفظی در قبال معنای قرار میگیرد، مثل یک رمزی است، اشاره است که قرار میگذاریم، قراردادی محض، که اگر اینو گفتیم اون منظور شود و احیانا لحاظ شود. تعبیر دیگه میشه اینجور تقسیم کرد: امور یا واقعی هستند یا اعتباری هستند. امور واقعی یا مابعضای خارجی دارند، اینا میشن حقیقیه، یا مابعضای خارجی ندارند، اما چیزی که منشأ انتزاع آنها باشد در خارج وجود دارد. اینا میگیم من اصطلاح میکنم انتزاعیه. در مقابل واقعیه نوع دیگری است که از اون به اعتباریه بتونیم تعبیر کنیم. همونطوری که امور واقعیه به دو قسم حقیقیه و انتزاعیه تقسیم شد، امور اعتباری هم میتونه به دو قسم تقسیم بشه. گاه منشأ مرجع اعتبار شارع میگیم تشریعیه، اعتباری تشریعی. گاه منشأ اعتبار بشره که بر اثر تدبیر انسانی جعلی کرده است، این روش بگیم تدبیریه. حتی این تقسیم بهشون نفرموده، من دارم جو تقسیم میکنم. پس امور یا واقعیه هستن یا اعتباریه. واقعیه یا مابعضا خارجی داره حقیقی است، یا مابعضا خارجی نداره ولی منشأی که در خارج از اون بشود این انتزاکت هست، میگیم انتزایی به همین اعتبار. اعتباری هم یا معتبر شارع است یا انسان عادی غیر شارع. اولی طبعا میشه اعتباری تشریعیه، دومی میشه اعتباری تدبیریه که از سر تدبیر این قرار داد شده است. ایشون میفرمایند که در واقع با این تقسیم و تعابیر ما، در این ظرف تعابیر ما، محقق اصفهانی میخواد بگه که اعتبار لفظ در قبال معنا از این نوع چهارمه، یعنی اعتباری تدبیری است. انسان برای اینکه مرادات خودش رو اراده کنه، یه ترکیباتی از اصوات رو که بهش میگیم لفظ در قبال یک هر مرادش قرار میده و قراردادی محضه. بین قراردادی محض که از خونها به اعتباریشون تعبیر میکنه و اون دسته که منشأ انتزاع خارجی دارند، تفاوت ها وجود داره. توجه کنیم که وضع لفظ در قبال معنا از این نوع اخیر است و از نوع انتزاعی نیست. در خارج چیزی وجود نداره که توجیه کنه رابطه لفظی را با یک معنایی که شما برای ادای اون معنا از اون لفظ استفاده میکنید. و به تعبیر باز دیگری ایشون میگوید که ما در بیرون گاهی جعلهایی داریم که به نحوی ربط به خارج دارند، در خارج یه وجود مایی دارند، و بعضی جعلها هم هست که در خارج چیز در ازاشون نیست. ما یه وقت هست میایم میگیم آقا این تابلو رو ملاحظه میکنید با این شکلش و با این رنگش، این دلالت میکند بر اینکه اینجا مثلا خطر سقوط به فرض کنید آب در ره، شیب تند جاده لرزنده است، و اینو قرار میدید برای ادای همچین مرادی. یه وقت هم هست که میاید میگید این لفظ رو در قبال این معنا من قرار میدهم که اگر این لفظ رو، این نوع از اصوات رو من ادا کردم، این معنا رو شما بفهم، من اینجا ادا کردم. این دوتا با هم تفاوت میکنن، چون اون اولی مابعضا خارجی داره، یه تابلوی جسمی در بیرون گذاشتید و میگید این دلالت میکنه بر چون این مسئله برای خطر، این تابلو رو من اینجا گذاشتم یعنی یه فرسخ راه اومدی تا اینجا شده یه فرسخ، این حس خارجیه. اما در وضع در حوزه الفاظ اینجوری نیست. ایشون میفرماد که در حقیقت وضع لفظ اعتباری محض است، اعتبار محض است. لفظ را رمز و اشاره و نماد اعتبار میکنی برای معنایی. پس بنابراین این مجموعه نظر مرحوم محقق اصفهانی بر دو پایه مستواره. یک، دلالت لفظی از سنخ اعلام و علائم قراردادی است که مثلا در مسیرها قرار میدن برای اینکه بگن آقا اینجا خطره، چقدر راه آمدی، چقدر راه باقی مونده و امثالی. دوم اینکه کلمه و واژه‌ای که شما استعمال میکنید برای این ادای این مطلب، اینو بهش میگیم وزن، و این که این کلمه رو شما استعمال میکنید برای دلالت به یه معنایی، این در حقیقت همون وضع به اصطلاح قرار تلقی میتواند بشه. در چه به تعبیرشون فحقیقت الوضع جعل اللفظ و نصبه و وضعه فی عالم الاعتبار، یا عالمی عالم اعتباری است، در اون عالم شما این لفظ در قبال معنا قرار میدید، چونان رمزی برای این ادای این معنا. و همجهت هم اینو بعضی تعبیر کردن ازش به نظریه رمز. منتها توجه داشته باشیم که در زبان شناسی یه نظریه وجود داره که میگه زبان کلا رمزی است، یا زبان دین دست کل سمبولیک و رمزی است، این منظور اون نیست. به هر حال اونجا هم همینه دیگه. مثلا فرض بفرمید که میگیم که این کار شدنیه، بناس بشود، اون میگوید که یقع او، بله میشه. این کلمه یقع او در اون مفهومی رو که این توقع داشت، ببینه اون مفهوم مثبت یا منفیه، آیا اون اتفاق میفته نمیفته، رو منتقل میکنه دیگه، ادا میکنه، این تفاوتی نمیکنه. از شاید که نظری ایشون از جهاتی محل تأمل هست، حالا بعضی رو ما عرض میکنیم، بعضی رو دیگران گفتن پیشتر. اولا ملاحظه میکنید که ایشون فرمودند لفظ رو کسی در قبال چیزی جعل میکند، یعنی تعیین میکند، جعل به معنی تعیین. این در حالی است که در فرایند به اصطلاح واژه گزینی یه فرایند دیگه، یک شیوه دیگه هم وجود داره برای واژه گزینی به اصطلاح، یعنی همون جعل، برابر نهادن واژگانی در قبال معانی، که از این قسم نیست. اینجور نیست که یه نفر بنشیند و واژه‌ای را رمز معنایی قرار بدهد و بگوید من جعل کردم یا دفعتاً جعل کنم، بلکه یه صورت تعینی داره و احیاناً کس معینی هم ممکنه این کار را انجام نداده باشه، بر اثر کثرت استعمال خود به خود واژه‌ای در قبال معنایی جهت‌دار میشه، قرار میگیره دیگه در اذهان. بناست که اون واژه گفته میشود، اون واژه چونان رمزی برای اون معنایی، معنای خاص قلمداد میشه. این تعریف از وضع شامل وضع تعینی به اصطلاح نمیشه، در حالی که وضع تعینی هم سهم وسیعی داره در فرایند واژه گزینی و غنی‌سازی زبان و امثال اینها. البته خود ایشون هم فرموده است که تقسیم وضع به تعینی و تعینی دیگه مورد قبول نیست. چرا؟ چون ایشون اصلا وضع را و جعل رو محدود میکنه و وضع رو به معنی المصدری، به معنی المصدری میگیره، همون نظری که از تمام داره، از تمام همین نظرشون. اصلا ایشون بفرمود وضع همون به معنی المصدریه، نه به معنی اسم المصدر. و در نتیجه وقتی اگه به معنی المصدری شما وضع رو بگیرید، دیگه تقسیمش به تعینی و تعینی معنی نخواهد داشت. منطقه عرض میکنید بالاخره ما اینجا مسئلمون یه قسم خاصی از وضع نیست، ما میخوایم در کل بگیم که فرایند تولید واژگان و یا فرایندهای تولید واژگان، واژه‌گزینی، نهادن واژگان در قبال معانی، این چگونه است؟ شما که نمیتونید نیمی و یک نوع از فرایند رو بگید دیگر رو مخفول بگذارید، که ولی این اشکال بر شما وارد است. و درسته که وقتی شما دائره وضع را محدود میکنید به قسم خاصی، اون قسم قابل تقسیم به تعینی و تعینی نیست، اما این به این معنی نیستش که تعینی فرایند نیست، تعینی کاربرد ندارد، تعینی نداریم، شیوه تعیونی واژه‌گزینی نداره. داره، شما باید جوری تعریف کنید شامل اون هم بشه. خب یک اشکالی که اشکال دوم که میخوام بگیریم همین این اشکاله که شما میفرمایید جعل شیء در مقابل شیئی سبب میشه یه ارتباطی برقرار شه بین این دو تا شیء که شیء اول رمز شیء دوم بشه. اینجور میفرمایید اشکال اینه که آیا صرف این جعل ایجاد رمزیت میکنه؟ من به فرمیش های تقدیسیان خودم به تنهایی میشینم بگم این واژه رو در مقابل معنا قرار میدهم کافیه؟ واقعا این سببیت چه ما از این واژه با آن معنا منتقل بشیم ایجاد میشه؟ اتفاقی نمیفته. سلام. لذا مجرد جعل شیعی در قبال شیعی دیگر ولو حقیقی هم فضلن از این که اعتباری هم باشه، شما بیاید پیش خودتون قرارداد کنید که من این شکل رو برای دلالت به این معنا، این تابلو رو برای اشاره به این مسئله انتخاب کردم پیش خودت، بعد اینم سر خیابونم بزنید کسی نمیفهمی که می ارتباط این سببیت به وجود نمیاد که این تابلو رو دیدم متوجه شه اینجا خطره یا پیچه یا سقوط یا هر چیز دیگه است. نمیفهمم. بلکه یه چیز دیگه هم لازمه، صرف جعل حتی به صورت تعیینی هم کفایت نمی کنه. جعل باید انجام بگیره، بله، یه همچین تصمیمی، یه همچین عزمی، یه همچین قصدی از نوع واضح باید اتفاق بیفته. اما علاوه بر او احیانا مرحوم شایسته این اشکال مطرح کرده، گفته که نیازمند به مقول انضمام یه مقولی دیگری به نام مثلا فرض کنید تعهد و التزام هستیم. نظر میرزا ما عرض میکنیم که تعهد و التزام هم کافی نیست. این اشکال بر میرزا گرفتیم یادتون باشه، میرزای نایمی عرض کردیم که کی گفته است که اگر کسی پیش خودش تعهد کنه به تنهایی ملتزم بشود که واژه رو جز در قبال فلان معنا به کار نبرد، هرگاه اون معنا رو اراده کرد جز به این واژه آن را ادا نکند، این ارتباط برقرار میشه و سببیت به وجود میاد اگر مخاطب مطلع نباشه. تعهد کافی نیست. اونجا میگفتیم ما تعهد کافی نیست، اینجا میگیم صرف جعل کافی نیست. اونجا گفتیم که یه چیز دیگه هم لازمه، باید مخاطبم مطلع باشه که چون این قراری شما گذاشتی با خودت تعهد کرده ای. اینجا هم عرض میکنیم که باید مخاطب بداند که شما چون این جعلی کرده ای، چون این معادله ای انجام داده ای که این لفظ را چونان رمزی برای آن معنا جعل کرده ای. اگر مخاطب مطلع باشه این سببیت به وجود میاد به اطلاع، صرف جعل کفایت نمی کنه. اینم اشکال دوم. اشکال سوم این که بین علقه وضعیه که لفظ وضع لفظ در قبال معناست و سایر علامات وضعی و جعلی، این اختلافی که شما گفتی، فرقی که شما قائل هستی، این فرق وجود نداره. ایشون فرمود که ببینید ما یک لفظی داریم، یه معنایی داریم و هیچ رابطه‌ای هم بین اینا وجود نداره. بدون جعل ما هیچ سببیت بین این دوتا برقرار نمی‌شود و ما باید بیاییم جعل کنیم، جعل محضم می‌کنیم و این سببیت به وجود میاد. با اون جعل دیگر که هرچند ما به ازای خارجی نداره اما منشأ انتزاع دارد، این قضیه فرق میکنه. یا با اون تابلوی که شما سر خیابون نصب میکنید چون یه چیز واقعی خارجی رو نصب میکنید مسئله فرق میکنه. اونجا گویی عناصر سگانه‌ای وجود داره، یه موضوع لهی هست که میخواد دلالت کنه بر چیزی، موضوع علیهی هست که این بحث برون میشود و اون چیزی که با آن بحث می شود موضوع بهی. در خصوص وضع اعتباری این سه وجه نیست. این تفاوت رو ایشون بین اون دو وضعیت قائل شد. این اشکال هم از سهی سطره چون فرمود که هادا علاوه بر این اشکال قبلی مضافا الى ان الفرق بین الالقاء الوضعیه و بین العلامات الموضوعه اساسا ليس من ناحيه كون وضع اللفظ اعتباريا ادعائيا و وضعا حقيقيا خارجيا. فرق در این نیست که بگید وضع لفظ اعتباری ادعایی، فقط جعل محض، هیچ پشتش نیست. اما اون یکی وضع حقیقی خارجیه. اینو با هم فرق کنم، فرقشون از این حیث نیست. بله، بینهما فرق جوهری فی نوع العلاقه المتولده فیهما، بلکه فرق در این نیست که او مابعضایی دارد یا منشأ انتزاعی دارد، این ندارد. و این در واقع مبنای نظریشون هم شده که صرف جعل رمزه، هیچ دیگه نیست، بلکه فرق اساسی دیگری بین این دوتا مقوله وجود داره. بلکه فإن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة تصورية لا يقتضي أكثر من التلازم والتداعي بين تصور اللفظ وتصور المعنى. در رابطه بین لفظ و معنا در اون اعتبار علاقه تصوری است، یعنی کلمه که به ذهن به زبان میاد یا در ذهن خلق میشه، معنا هم به ذهن خطور میکنه، خلق میشه، صورت اون معنا هم در ذهن شما حاضر میشه، تصور. اما در اون نوع خارجی واقعی انتزاعی، اونجا مسئله فراتر از اینه، یک رابطه تصدیقی وجود داره. شما دارید یه چیزی رو میبینید، این از پشوانه و از پسینه و از پشت پرده حکایت میکنه، تصدیقی اونجا رخ میده. در لفظ در حال که اینجوری نبود، میفرماد که فإن العلاقة بین اللفظ و المعنى علاقة تصوریة لا تقتضی اکثر من التلازم و تداعی بین اللفظ، بین تصور اللفظ و تصور المعنى. لفظ تصور میشه، حالا ولو به ادام بشه، صوت شنیده شه، تو ذهن تصور میشه، اون که تصور شد معنا هم تصور میشه. ما اینجوری از این لفظ به اون معنا منتقل میشیم، از معنا به خارج منتقل میشیم. این در واقع این چارچوب البته یک نظریه است، حالا بعد میرسیم اینم بحث میکنیم. اما در اون علاقه خارجیه، علامات خارجیه، علاقه تصدیقیه است. بینما هی فی العلامات الخارجیه علاقه تصدیقیه بین وجود العلامه و وجود زیها خارجن، فلا یصح التوحید بینهما فی المناشی و الآثار و اعتبارهما من واحد من واحد واحد. پس بنابراین اصلا این دو تا رو با هم نباید قیاس گرفت، نباید با هم مقایسه کرد. اونجا لفظ موجب تداعی می شود که تلازمی وجود داره که باعث تداعی میشه و سبب میشه که معنا صورتش حاضر شه، یه تصوری حاصل شه، هیچ تصدیقی نیست. این که واقعا این واقعیت داره واقعیت نداره در خارج، هیچ چی توش نیست. اما در این تصور در علامات خارجی علاقه تصدیقی است، یعنی علامت که میاد با ذل علامه، این معنایی که میخوایم با این علامت به اون اشاره کنیم، یه رابطه خارجی وجود دارن و این میگه که در خارج چیزی هست. الان این معنا که از این علامت به ذهن من خطور کرد، در خارج مابعضا داریم که به ذهن من خطور کرده و تصدیق میکنه اون پشوانه و پسینه این دلالت رو. لذا این تفاوت هم بین این دوتا وجود داره و بعضی آمدن البته گفتن که ما میتونیم همین وضعیت ثلاثی رو که در اون علامات خارجیه قائلین، ما یه به اصطلاح موضوع لهی داریم، موضوع علیهی داریم و موضوع بهی داریم، مثلا همین رو در خصوص الفاظ هم همین میشه تصویر کرد، همون سه وضعیت رو داریم که شما یه لفظی دارید، یه صورت ذهنی دارید و یه خارجی دارید که صورت ذهنی از اون حکایت میکنه. البته این مسئله تصدیق رو بازم حل نمیکنه، ولی اون ثلاثی بودن اطراف مقوله رو میشه اینجوری تصویر کرد. در هر صورت این اشکالات رو هم بر نظریه مرحوم محقق اصفهانی وارد کردن. در مجموع ما تا اینجا استقرار کردیم 10 تا نظریه رو یافتیم در بین اصولیون، فقط فلاسفه و لغویین، زباندن ها، زبانشناس ها نظریات مختلفی دارن که یکی از نظریه های فلاسفه رو اول نقد کردیم. نظریات دیگه فلاسفه دارن و همچنین زبانشناس ها نظریات دیگه دارن که ممکنه وارد نشیم، ولی نظریه های اصولیون، اونم اصولیون شیعه رو، چون اصولیون اهل سنت تابع همون نظریه فلاسفه هستن. 10 تا نظریه است که تا اینجا ما 5 تا نظریه بررسی کردیم. نظریت الاختصاص للمحقق الخراسانی، نظریت الهام الالهی للمحقق النائینی نقد کردیم، نظریت التعهد للمیزان رشدی که نقد کردیم، به اصطلاح اون نظریه مرحوم آقای حائری و نهاونجی میگیم مبدأش از میزای رشدیه که از شاگردای مرحوم آخون بوده و از هم شاگردی های مرحوم آخون بوده و از شاگردان شیخ اعظم و صاحب جواهر مرد بزرگی بوده. نظریه تعهد للمیزان رشدی، نظریه رمز للمحقق الاصفهانی، این 4 تا نظریه و اون نظریه وجودی که به فلسفه نسبت داده میشد رو، این 5 تا نظریه تا اینجا بررسی کردیم. نظریه الاعتبار للمحقق العراقی، نظریه الجعل للمیزان بشکینی، نظریه تنزیل للمیزان بجنوردی، نظریه الاقتران الشرطی للشهید صدر، نظریه انتقال ذهنی تکوینی لدکتر عبدالهادی الفضلی که گفتم یه نظریه است بحث خواهیم کرد اینه، و مخترعتنا و هی نظریه تلفیقیه به نحو منعت الخلوی، تا نظریه آخر که نظریه خودمون خواهد ان شاء الله بحث می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آله و قیل الله.